بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إياك والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا قلت يا رسول الله ولم ذلك بأبي أنت وأمي قال لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها درباره غیبت تعریفش و اخلالش به سلامت جامعه و امنیت جامعه نکاتی رو عرض کردیم، اما همونجور که از سوال جناب ابوذر از پیامبر اکرم به دست میاد، بخش زیادی از آحاد جامعه ممکنه این گونه سوال داشته باشن که چرا غیبت که یه کار بد و زشته ولی خیلی معمولی است، از یه گناه سنگینی مثل زنا بدتر توصیف شده. یکی از ابعادی که در این پاسخ برجسته شده این است که خیلی از گناهان که تجاوز به حق خداست، زیر پا گذاشتن حدود الهی است، اینها با توبه فرد مورد غفران الهی واقع میشه. خدا نمیخواد بنده هاشو شکنجه کنه، میخواد اینها رو هدایت کنه. اگر کسی هدایت شد، خب خداوند متعال هم او رو خواهد بخشید. اما گناهانی که علاوه بر این که خطوط قرمز الهی رو رد می کند و عبور می کند، به حقوق دیگران هم تجاوز می کنه، بخشش در اونها منوط به این است که صاحب اون حق این رو ببخشد. و معمولا هم آدم ها نمی بخشن. چرا؟ چون در اون دنیا خودشون نیاز زیادی دارن، شرایط سختی رو دارن و ممکنه از جهت این که به مشکلات خودشون رسیدگی بشه و مورد توجه واقع بشن، نیاز داشته باشن از این ورقه استفاده بکنن. پس این مقایسه بین این گناه و اون گناه از این زاویه که پاسخ میدهد قابل توجه است. این به این معنا نیستش که بخواهد گناه عظیم و سنگینی مانند زنا رو سبک بشماره، بلکه ناامنسازی جامعه رو که از طریق غیبت حاصل میشه پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه میخوان برجسته کنن در ذهن مخاطب. پس یه بار حق الناس مطرح است در برابر حق الله، که حق الناس اختیارش به اون فردی است که به حقوقش تعدی شده. و شاید تعبیر قرآن کریم هم که نهی کرد از غیبت و گفت ایوهب با احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، برای همین پرهیز باشه که این گونه مشمئز کننده توصیف میکنه چنین گناه رو. به هر جهت غیبت از مهلکات شمرده شده و لازم انسان از این عمل پرهیز کنه، هم امنیت خودش رو تأمین کنه از رهگذر پرهیز، هم جامعه برای دیگران امن بشه. خیلی موقع ممکنه به خاطر اینکه سخن گل میندازه آدم و خوششون بیاد حرف بزنن حرف بشنون، زمینه های غیبت فراهم بشه که با خودنظارتی زبانی، یعنی تأمل کردن، تأنی کردن در حرفی آدم میخواد بزنه، پرهیز بکنه از اینکه هر سخنی رو بگه و اینجور نباشه که هر نکته‌ای که به ذهنش رسید رو بیان کنه، اینجور نباشه که هر مطلبی که الان برای شیرین بود اون رو به زبان جاری کنه، تأنی کنه، سبک سنگین کنه، ببینه که این حرف گفتنش چه مصالحی داره، چه ضرورتی داره، چه مضاری داره. این خودکنترلی خیلی بسیار مهمه. دوم، خیلی از مواقع زمینه غیبت به خاطر اینی که از یک کسی یک نکته بدی گفته میشه، دیگران هم دیگه هر چی تو ذهنشون بدی میاد رو بیان میکنن، نه در اینجاها آدم ها مکس میکنن. ضمن اینی که از بدی اون فرد گفته میشه، خوبی های اون رو هم به ذهن بیارن و اون رو برجسته کنن، حمله به صحت کنن. و نکته سوم هم برای خودش رویکرد تنبیهی داشته باشه و به نوعی اگر غیبت کسی رو کرد خودش رو تنبیه کنه، مثلا به روزه گرفتن، مثلا به صدقه دادن، یه کاری که براش هزینه مند کنه این رو که دیگه غیبتی نکنه، و رویکرد جبرانی هم برای اون فردی که ازش غیبت شده رو داشته باشه، با این نمونه کارها از غیبت کردن پرهیز کنه. این پرهیز کردن از غیبت توفیقات زیادی رو برای انسانها ایجاد میکنه. بحث ما در لزوم اقدام جمعی و شبکه‌ای در دفاع، در هجوم ترکیبی دشمن بود. گفتیم هجوم گسترده است، چاره ای از این نیست که با یک اقدام شبکه‌ای در برابر دشمن ایستادگی کنیم. به همین بهانه درباره شبکه توضیح دادیم، تعریف شبکه رو گفتیم، گفتیم مقصود ما از بیان شبکه چیه، توضیح دادیم که ارزش و اعتبار کار شبکه چجوریه. شبکه در حقیقت قطره 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 رو تبدیل میکنه به یک دریایی از اعتبار و امکان و توان، اطلاعات زیاد. وقتی فعالیت برای مقابله با دشمن شبکه ای شد، هم قدرت نرم انسان افزایش پیدا میکنه جامعه، هم قدرت سخت جامعه، هم توان اطلاعاتی جامعه. این اطلاعات 80 میلیونی باعث میشه که شما از مرزهای مثلا کشور در تایبات تا مرزهای سومار در شرق و غرب کشور، از مرزهای آذربایجان و ترکمنستان تا بندر عباس و حوزه خلیج فارس، در همه اینجاها نیروهای زبده برای رصد دشمن داشته باشی، برای مقابله با دشمن داشته باشی، نیرو در شب داشته باشی، در روز داشته باشی، در همه جا داشته باشی. به ذهنتون بیارید مثل شبکه اسنپ که هر موقعی که شما زنگ بزنید میتونید یه خودرو و وسیله رو برای مسیرتون انتخاب بکنید و برید و استفاده بکنید، در هر کجا تهدیدی باشه این شبکه دفاعی میتونه اثرگذار باشه. خب ما درباره اهمیت و اعتبار هم صحبت کردیم، دامنه فعالیت شبکه‌ای رو هم توضیحی بدیم که فعالیت شبکه‌ای از نگاه صاحب نظران علوم ارتباطات یک چارچوب و الگو یا چارچوب مفهومی که بهش میگن پارادایم، یک پارادایم به حساب میاد یا الگو چارچوب، که برخلاف مدل های خطی و سلسله مراتبی که به طور سنتی وجود داره، این بر ارتباط میان بازیگران یا تعبیر ازش مانند به گره ها، اینها رو بین گره های مختلف ارتباط برقرار میکنه. این فعالیت ها مبتنی بر نظریه در هم تنیدگی و پیچیدگی سرمایه های اجتماعی. مثال زدیم، سرمایه های اجتماعی اگر فرض کنید قرار بود که 10 میلیون جمعیت مثلا فلان شهر 10 میلیون دوچرخه داشته باشن، باید چه مقدار ثروتی هزینه می شد که 10 میلیون دوچرخه اینها بخرن؟ ممکنه این مجموعه شهری با خرید مثلا 200,000 دوچرخه همشون بتونن هر لحظه که نیاز دارن از دوچرخه استفاده بکنن. وقتی میخواستن 10 میلیون دوچرخه بخرن باید نفری 10 میلیون پول میدادن. امروز هر کدوم با 200,000 تومان پولی که میدن مشترک میشن و اینجا از دوچرخه استفاده میکنن. پس ببینید در هم پیچیدگی، در هم تنیدگی سرمایه های اجتماعی. حالا یه بار سرمایه اجتماعی اون دوچرخه هاست، یه بار ماشین های اسنپه، یه بار توانمندی برای مقابله با دشمنه، یه بار کار اطلاعاتیه، هوشیاری اطلاعاتیه که آقا اگر ماشین های سربسته‌ای که ممکنه پهباد دشمن رو جابجا بکنه، دیگه پیر و جوان و روستایی و شهری مواظبت میکنه که هر خودرو و وانت سربسته‌ای که تردد میکنه رو در کنترل اطلاعاتی در بیاره. این میشه اون پارادایم معروف یا چارچوب یا چارچوب مفهومی که از همتنیدگی سرمایه های اجتماعی به وجود میاد و میتواند در بستر اجتماعی به تولید هویت، اعتماد و در بستر اقتصادی به کاهش هزینه های تجاری و معاملاتی و نوآوری های جدید و در بستر سیاسی به اشکال جدید حکمرانی و توزیع قدرت رو در پی داشته باشه. اینها مثال هایی است یا نمونه هایی است یا دامنه هایی است از این فعالیت شبکه. ما چند نمونه از این رو مثال میزنیم برای روشن شدن ذهن دوستان در ابعاد مختلف. اقتصاد شبکه‌ای بر بستر پلتفرم ها یکی از فعالیت های شبکه‌ای است. اقتصاد پلتفرمی در عصر جدید فعالیت های شبکه‌ای به معنای ایجاد ارزش از طریق ارتباط و اتصال کاربران به یکدیگر، جایی که ارزش پلتفرم ها با تعداد کاربران و افزایش تعداد کاربران رابطه تصاعدی پیدا میکنه. وقتی اسنپ بهش 5 میلیون راننده وصل میشه، یعنی در سراسر کشور 5 میلیون راننده پا به کاره. اگر یه روز اینا 200 راننده بودن میتونستن به یه گوشه ای از نیازها پاسخ بدن، ولی وقتی شد 5 میلیون یک گستره زیادی رو. وقتی مشتری اینها 100 نفر بودن، خب در حقیقت اسنپ میشد یک بازیچه، کسی نمیتونست ازش استفاده بکنه. ولی امروز وقتی 80 میلیون عضو این هستن به انهای مختلف، تفاوت میکنه. این خرید و فروش هایی که شما روی بله و روی با سلام و اینها هم میبینید بخشی از همین اقتصاد شبکه‌ای پلتفرم پایه هستن که آدم های مختلف به این وصل میشن و خدمات مختلفی رو دریافت میکنن. همین اپلیکیشن اسنپ در ایران که یک بستری ما مثال زدیم، بعد از گذشت 4 سال از شروع فعالیتش به یک سوپر اپ بزرگ تبدیل شد. اکنون شما میبینید که خدمات متنوعی رو ارائه میکنه. روز اول فقط شما درخواست خودرو میکردیم، اونم با یک محدودیت ها، اما امروز شما میبینید خود رو درخواست میکنید، موتور درخواست میکنید، وانت درخواست میکنید، باگ اسنپ باکس درخواست میکنید، اسنپ مارکت دارید، اسنپ دکتر دارید، سفارش غذا میدید، خدمات پزشکی دریافت میکنید، مشاوره آنلاین میگیرید، هتل رزرو میکنید، اقامتگاه های ارزون در جاهای مختلف تو این بستر به شما عرضه میشه، بلیت هواپیما و اتوبوس و اینها خرید. میبینید چقدر خدمات، چقدر واقعا این سازمان باید گسترده باشه و چقدر نیاز به پول داره، به سرمایه داره، به نیرو داره. ولی همه این نیرو، سرمایه، امکانات همون سرمایه های خردی است که در اختیار جامعه بوده، این رو کردش به یک هیبت بزرگ. این سامانه تا پایان سال 1403 یعنی پارسال حدود 81,500,000 حساب کاربری مسافر و متقاضی داشته، 7,400,000 تا راننده رو تحت پوشش خودش قرار داده. ببینید چه ثروت عظیمی. حالا این شما برید با سلام رو ببینید، عین این برید دیوار رو ببینید، عین چقدر فضاهای اقتصادی گسترده ایجاد شده. در سال 1403 گروه اسنپ حدوداً 88% از سهم بازارهای تاکسی رو به خودش اختصاص داده. با وجود اینکه تو سال مثلا ما با جنگ مواجه بودیم و اینها، شما میبینید این روند در 4404 هم همینجوری ادامه داشته. تو جنگ خب اینترنت ها قطع شد، شرایطی به وجود اومد، مردم نتونستن به راحتی از این ابزار استفاده بکنن. در این حال میبینید وضع این چنینیه. من اسنپ رو مثال زدم، شما بقیه موارد رو ببینید که چقدر دامنه کار اقتصادی بالاست، چقدر فضاهای جدید تولید کرده. خونه میخوای بخری، امروز به جای اینکه کوچه به کوچه دنبال معاملات ملکی ها بگردی، تو خونت نشستی ده ها خونه رو گزینه رو میبینی، ده ها خونه اجاره رو میبینی، ده ها مغازه رو میبینی، قیمتاشو میبینی، وارد شور میشی، محاسنشو میبینی، معایبشو میبینی. تو پلتفرم‌های مختلف اقتصادی شما اینجوری میتونید. در ابعاد سیاسی شبکه سازی باز توان حکمرانی رو افزایش داده. گستره قدرت سخت و قدرت نرم رو افزایش و توسعه داده. این دوتا عرصه، یعنی عرصه سخت و نرم رو به هم دوخته. یک نظریه پرداز و حقوقدان برجسته در روابط بین الملل به نام آنماری سالار یا آنماری سالاتر در کتاب نظم جهانی جدید که در سال 2004 اون رو منتشر کرده میگه که مدل‌های سنتی حکمرانی، مثل اینکه سنتی چی؟ دولت بود و ملت، یا حاکمیت بود یک مردم. میگه این مدل سنتی دولت و ملت برای مبارزه علیه تروریسم، مقابله با بحران‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، بیماری‌های همه‌گیر و بحران‌های مالی کافی نیست. این ادعا که میگه آقا مدل سنتی برای مقابله با تهدیدات مثل تروریسم، مثل تغییرات اقلیمی، مثل بیماری که در کرونا دیدید، بحران‌های مالی فراگیر، این کافی نیست. شبیه ادعاییه که ما میخوایم داشته باشیم که در مقابله با جنگ نرم مدل‌های سنتی کافی نیست. این حرف به نوعی معید ارز ماست، در ضرورت مقابله شبکه‌ای در برابر تهدیدات نرم و ترکیبی. آن ماری سالاتر میگه که دنیا دیگر فقط شامل دولت‌ها و ملت‌ها نیستند، یعنی اون مدل دولت و ملت، بلکه شبکه‌های پیچیده‌ای از بازیگران مختلف رو در بر می‌گیرند. من اینجا عرض کنم این حرف در اقتصادم است. در اقتصاد سنتی عرضه و تقاضا رو در رو در محل‌های تجاری انجام می‌شد. شما باید تو مدل پیشرفته زنگ می‌زدی، تماس تلفنی می‌گرفتی با یه دفتری که آقا برای من تاکسی تلفنی بفرست، یا می‌رفتی کنار خیابون تاکسی می‌گرفتی، یا به هر جهت با مراجعه فردیت به یک دفتری. افراد باید توی اون دفاتر با هم رو در رو می‌شدن. خرید شما وجه به وجه بود، فیس تو فیس، چهره به چهره بود. سفارش ها همینجور. امروز خرید ها، سفارش ها، فعالیت های تجاری دیگه چهره تو چهره نیست. شما ده ها میلیارد پول رو جابجا میکنی در یک شبکه بانکی بدون اینکه کسی همدیگر رو ببینه، بدون اینکه به بانکی مراجعه بشه. در شبکه قدرت سیاسی هم همینجوریه. امروز شبکه های پیچیده ای از بازیگران و قدرتگرها با هم ارتباط دارن. فعالیت شبکه‌ای در سطح جهانی به معنای تعامل بین دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیر دولتی، بخش خصوصی برای حل مسائل و مشکلات داخلی، خارجی، فرامرزی، بین‌المللی استمرار داره. این حرف حرف درستیه. این نظریه پرداز معتقده که قدرت واقعی در جهان امروز تنها در دست سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل نیست، بلکه در شبکه‌های غیررسمی قدرت‌ها جریان دارند. شبکه‌هایی از مقامات اجرایی مثل وزرایی که قبلاً وزیر بودند، یا نمایندگانی که قبلا نماینده بودند، سندیکاها، وزرا، وکلا، شبکه‌های قانونگذاران، پارلمانترهای قدیمی، فعلی، اینها با هم تبادل نظر میکنن. شما میبینید که اوهی برای یک تصمیم مهم جهانی 20 آدم بازنشسته‌ای که امروز در جایگاه مشورت واقع شدن تأثیرگذار جدی هستن. شبکه‌های اجتماعی، فرهنگی، نویسنده‌ها، اینا همه از طرق ارتباطات خودشون، از طریق ایجاد اعتماد، اشتراک اطلاعات، هماهنگ کردن یا هماهنگی درباره هنجارها، بدون اینکه پیمان رسمی بنویسن، بدون اینکه قراردادی رو امضا کنن، بدون اینکه اقدام سختی رو انجام بدن، اینها توی این زمینه ها نقش آفرینی میکنن. پس اینها شدن یک شبکه قدرتمندی در جهان، در هر کشور. سالاتر میگه این جهانی سازی از پایین است، این پدیده، اینی که آدما در بسترهای مختلف با هم وصل شدن. شما میبینید بازار ارز و طلا بدون اینکه کسی مراجعه بکنه سر یه ساعتی رو شبکه های ارتباطی تنظیم میشه. این در حقیقت جهانی سازیه از پایین به بالاست. امروز دیگه دولت ها تو بانک ها نرخ رو تعیین نمی کنن. خیلی از کشورها نرخی رو که تعیین می کنن برای پول ملیشون یا برای طلا، بازار آزاد نرخ دیگری رو عرضه می کنه، چون یک قدرت دیگری داره، یک هماهنگی دیگری داره. این شبکه حکمرانی جدید یک پدیده جدیدیه که باید بهش توجه داشت. مانوئل کاستلرز اسپانیایی مفهوم شبکه رو به عنوان یک پارادایم جدید در جامعه معرفی میکنه. اونم معتقده که فناوری اطلاعات ساختارهای اجتماعی رو از سلسله مراتبی به شبکه‌ای تغییر داده. دیگه از بالا به پایین حکمرانی نمی‌شود. همه اعضای جامعه چون با هم شبکه شدن قدرت در اختیار دارن، دولت‌ها هم تو این شبکه اگر عضو نباشن نمیتونن نقش آفرینی بکنن. مانوئل میگه مفهوم فضای جریان‌ها در برابر فضای مکان‌ها یک مفهوم تازه‌ایه. شما قبلا باید میرفتی تجارتخونه‌ها، باید میرفتی سوپرمارکت‌ها، تبادل، فضای تبادل در مکان‌ها بود، در بازارها بود، در اسواق بود. اما امروز به جای اینی که در مکان‌ها فعالیت‌ها ادامه پیدا بکنه، در جریان‌ها جریان پیدا می‌کنه. مهم نیست که شما کجا هستید، بلکه مهم اینه که شما الان از طریق چه شبکه‌ای داری اهدافت رو تعقیب می‌کنی یا در داخل چه شبکه‌ای قرار داری. شما اگر وارد شبکه اسنپ شدی چه کارهایی می‌تونی انجام بدی؟ وارد شبکه دیوار شدی چه کار می‌تونی بکنی؟ وارد شبکه با سلام شدی چه خدماتی رو می‌تونی جابجا بکنی؟ چه اطلاعاتی رو به اشتراک بذاری؟ کاستلز قدرت رو در جامعه شبکه‌ای در جریان اطلاعات و شبکه‌های ارتباطی می‌بینه. هر پلتفرمی که بتواند اطلاعات خودش رو تو حوزه‌های مختلف بهتر در اختیار بگذاره اون موفق تره. از نظر اون شبکه‌ها، ساختارها، در حقیقت ساختارهای بازی هستن که هر کسی میتونه عضوش بشه، هر کسی میتونه بهش متصل بشه. بنابراین شبکه‌های باز تا بی نهایت میتونن گسترش پیدا بکنن. یه روزی اسنپ اگر 2 میلیون عضو داشت، امروز 80 میلیون عضو داره. یه روزی اگر 2 میلیون راننده بهش متصل بود، امروز 7 میلیون خورده ای راننده بهش متصله. این میتونه تا 20 میلیون هم ادامه پیدا بکنه، تا بی نهایت ادامه پیدا بکنه. این تعبیر درستیه. فقط شرط توسعه این است که بشه افراد جدیدی رو جذب کرد. این ایده در ضد انقلاب ایران هم هست. اونا میگن نیروی مستعد در کشور هست، فقط باید بشی به هر بهانه یک کسی رو جذب کرد. یک کسی چون خانواده معدومه جذبش میکنن، یک کسی چون به فضای اقتصادی اعتراض داره، یک کسی چون دوست داره مثلا بی‌حجاب توی شهر بچرخه، یک کسی چون دوست داره که مثلا از آزادی‌هایی که به ظاهر آزادی است ولی در حقیقت اسارت است از اینها بهره بگیره، آزادی‌های جنسی داشته باشه. چون این تمایلات در وجود افراد مختلف وجود داره، میخوان از اینها بهره بگیرن. این بهره گیری ها زمینه جذب میشه. پس شبکه سازی زمینه‌ها و ظرفیت های گسترده ای داره که باید کمیان از این ظرفیت ها میشه استفاده کرد. کاسترز میگه که در جامعه امروز اگر در شبکه نداشته باشید، اگر در شبکه عضو نباشید، یا وجود خارجی ندارید یا به حاشیه رانده میشید. روی این شبکه ها شما به جای میرسید که اگر عضو این شبکه ها نبودید نمیتونی زندگیتو بچرخونی. وقتی اینترنت توی کشور دچار آسیب میشه، قطع میشه، معاش مردم، رفت و آمد مردم، همه چیز تعطیل میشه. چرا؟ چون عضو شبکه دیگه نیستن. وقتی عضو شبکه بانکی نیست نمیتونه پول جا به جا بکنه. وقتی عضو شبکه با سلام نیست خرید و فروشش رو نمیتونه سفارش بده و سفارش بگیره. وقتی عضو شبکه اسنپ نیست بسیاری از کارهاش تعطیل میشه. وقتی عضو مثلا اینترنت قطع میشه با شتاب شبکه بانکی نمیتونه کار بکنه، نمیتونه استاد تدریس بکنه، دانش آموز نمیتونه سر کلاس‌های غیر حضوری بره، همه کشور تعطیل میشه. پس اگر عضو این شبکه نبودی یا نیستی یا بایکوتی. این حرف درستیه. شبکه ها میشن مدار اصلی زندگی، قدرت اصلی زندگی در شبکه ها میشن. خون جامعه توی این شبکه ها در جریانه، یا به حاشیه میری یا تعطیل میشی یا نیستی. قدرت دیگر در متمرکز کردن منابع نیست. این که همه پولاتو بیاری توی بانکی بذاری همه با این بانک کار کنن نیست. قدرت در توزیع است، در ایجاد حرکت است، در جریان دادن است، در انتقال است. این حرف درستیه. این منطبق بر وضعیت جامعه شناسی و جامعه امروزی جهان. البته این یک ابعاد منفی هم داره. وقتی که میگه اگر عضو شبکه نباشی، بعضی ها تو شبکه قدرتن، در فلان اداره، در فلان محل، در فلان، حتی تاکسی های خطی که در گذشته مثلا سر یه چهار رایی وای میستدن، اگه یه راننده اضافه ای تا حالا 10 نفر بودن، فرد 11 میومد این راه نمیدادن، باندی عمل میکردن، تو شبکه خودشون عمل میکردن. ما نمیخوام بگیم تو قدرت باشی یعنی باید بری عضو اون 10 نفر. من جهات منفیش اصلا کاری ندارم، کار شبکه‌ای که به باند بازی و به پارتی بازی و به اینها میانجامه، اینا رو کاری ندارم. ولی شبکه‌های ارتباطی کاری کرده که جریان اصلی قدرت و اطلاعات رو این شبکه‌ها میچرخه. من منظورم این نیست که حق و ناحق کردن امور در باندها و جریانها کار درستیه یا غلطی، اینا نمیخوام بگیم. عرض ما و غرض ما این است که از طریق سامان دادن ظرفیت ها و ایجاد انسجام در انرژی های رها و پراکنده میشه هم افزایی درست کرد. این هم افزایی، این شبکه میتونه در فضای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کارایی داشته. من بعضی از این نمونه ها رو عرض کردم. تو فضای سیاسی هم به نظرم مواردی هست که میشه اونها رو برجسته کرد، که اگر لازم بود انشاءالله در جلسه آینده برخی دیگه از ابعاد فعالیت شبکه‌ای رو توضیح میدیم که به اهدافمون نزدیکتر بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.